بقایای این یک هفته اخیر اعتراضات مردمی با یک ویژگی مشخص میشه که به یک معنا این ویژگی رو باید یک سرفصل تازه‌ای در مبارزه سیاسی در ایران تلقیش کرد و اون ویژگی عبارت از به اصطلاح به زیر بردن کل نظام جمهوری اسلامی و حکومت روحانیت در ایران هستش. پیام اصلی که در ظرف این یک هفته اخیر در اعتراضات مردمی چه در شهرستانهای کوچک و چه در تهران در نقاط مختلف از جانب مردم داده شد این پیام بود. من فکر میکنم این قصه دارای اهمیت زیادیه و اون رو نباید خلق الصائعه و فی‌البدایه تلقی کرد. میشه گفت تقریبا از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی بخش مهمی از اپوزیسیون این اندیشه رو مطرح کردند و میکنند که چگونه باید به جای انتخاب بین بد و بدتر که دیگه حاصل خودش رو به صورت رویکرد اصلاح طلبان حکومتی به عناصر به اصطلاح جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی متوسل شدن برای تشکیل کابینه و در همه مواردی که به اصطلاح وعده‌هایی داده بودند برای بهبودی زندگی روزمره مردم با شکستی مفتزهانه روبرو شدند و در عرصه سیاست هم نه تنها کارنامه حقوق بشر بهتری ارائه ندادند و که در همه این زمینه‌ها اگر کارنامه حقوق بشر بدتر نشد قطعا بهتر نشد. این سوال مطرح می‌کردند اصلا چرا ما باید خودمون رو مخیر بکنیم بین دو شر بد و بدتر و باید اساساً این نظام اقتدارگرای رقابتی که دیگه رقابتی بودنش هم نیست به لحاظ انتخاباتی اون رو به طور کلی کنار بذاریم و تحریم کنیم. خب این فاکتور خیلی مهمی بود که در همون آستانه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی از جانب بخش مهمی از اپوزیسیون ایران مطرح شد. البته تحریمیون همواره با شلاق و سیلی و دشنام روبرو شدن که اینها چه میگن؟ این رفتار رو ما به طور کلی در عرض این 3.5 نزدیک الان به 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی دیدیم در مورد کسانی که معروف شدند به براندازان، طرفداران تز براندازی یا مدافعین اندیشه انقلاب و دگرگونی کیفی این نظام. خب ما شاهد این بودیم که این بخش از اپوزیسیون نه تنها با داغ و درفش رژیم روبرو بودند بلکه توف و لعن به خصوص اصلاح طلبان رو هم حکومتی رو هم بر خودشون داشتند که در واقع اینها شر اصلی هستند، تحریمیون یا طرفداران اندیشه براندازی. و من فکر میکنم یکی از مهمترین غایبین عرصه سیاست در ایران در ظرف 14 دهه اخیر همین طرفداران اندیشه تغییر بنیادین نظام بودند. در انتخابات 12 فروردین 1358 وقتی جمهوری اسلامی میخواست مشروعیت خودش تعیین کنه این دسته رو نیم درصدی ها اعلام کردن، بعدها این نیم درصدی ها به طور کامل حذف شدن از جامعه و من فکر میکنم یکی از غایبین اصلی در کشور ما وجود اپوزیسیون اساسا. وقتی هم از اپوزیسیون صحبت میکنم نه اپوزیسیون به عنوان اپوزیسیون اعلیحضرتی یا بخشی از حکومت، نه، اپوزیسیونی که خواهان براندازی این نظام هست. این یک به اصطلاح غایب دائمی در صحنه هستش و ما با این واقعیت همواره روبرو بودیم و خدمت عزیزتون عرض شود که این اقدامات یک هفته اخیر همین دسته، یعنی همین اندیشه براندازی رو آورد دو مرتبه به وسط صحنه. باید عرض کنم خدمتون اگر رژیم شاه در 1357 به اصطلاح واژگون شد، یکی از دلایل مهمش این بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا 1357 در اصل این 25 سال گفتمان غالب، دیسکورس غالب براندازی بود، دیسکورس غالب انقلاب بود و نه اصلاحات. حتی طرفداران اصلاحات هم باید به زبان انقلابی حرف می زدن. برخلاف اون چیزی که خیلی زیاد امروز ما می شنویم، برای یک تغییر کیفی وجود رهبری در وهله اول لازم نیست. خود رهبری محصول یک گفتمانه. قبل از هر چیز لازمش اینه که عموم اهالی در میانشون ایده پا بگیره و جا بیفته که تغییر به شیوه دیگری جز یک دگرگونی و انقلاب میسر نیست. ما مشکلی که در ظرف و علتی که بقای رژیم جمهوری اسلامی اینه که دیسکورس انقلابی، گفتمان در واقع براندازی، گفتمان تغییر بنیادین در واقع غایب شده و در موضع تدافعی بوده، در موضع به اصطلاح انکار بوده، در مقام انکار بوده. و اون چیزی که ما داریم در واقع جالبه، جمهوری اسلامی متاسفانه نه فقط قدرت رو انحصار کرده، اپوزیسیون قدرت رو هم خودش انحصار کرده. شما همچنان میبینید که اصلاح طلبان حکومتی خودشون اپوزیسیون میدونن. اصلا شما نگاه کنید، خود آقای خامنه ای مهمترین اپوزیسیون خود این نظامه. اگر نگاه بکنید نسبت به رابطش به روحانی، مرتبا از برنامه اقتصادی ایشون اعتراض کرده. آقای احمدی نژاد اپوزیسیون کل این نظامه. شما بگیرید بیاد یکی یکی رهبران این اصلاح طلبان حکومتی رو در نظر بگیرید، آقای خاتمی، تمام این کسانی که در خودشون در حکومت بوده، اینا الان در واقع پرچمدار و به اصطلاح بنگاه اپوزیسیون نظام رو هم دارن. یعنی این نظام هم خودشو نمایندگی میکنه، هم اپوزیسیونش رو نمایندگی میکنه. و یکی از دلایلی که این کارو قادر به کنه اینه که گفتمان براندازی در موزه اصلا حذفش کرده و اجازه نمیده که اون در واقع خط و مسیر خودش رو مشخص بکنه از بقیه. من فکر نمی کنم که مشکل اصلی این اعتراضاتی که در ایران آغاز شده فقدان رهبری است در وهله اول. مشکل اولیه این هستش که هنوز که هنوزه گفتمان تغییر کیفی و بنیادی، دیسکورس براندازی، متاسفانه حتی از جانب مدافعین طبیعی این دیسکورس مورد دفاع همه جانبه نیست. ما در میان طیف چپ بسیاری از جریانات رو شاهدش بودیم و هستیم که از کلمه براندازی و واژگونی نظام استفاده نمی کنن، چون فکر می کنند این واژه‌های غلطی هست، واژه‌های مردم حراسی هست و یک جوری پشیمانی و شرمندگی دارند از مفهوم انقلاب. و واقعیت هم اینه که تا زمانی که ما یه همچین وضعیتی رو نسبت به دیسکورس انقلاب و مفهوم تغییر بنیادین داریم، در ایران تغییر رژیم جمهوری اسلامی کاری خواهد بود محال. این شکاف، این یخ شکسته شده. من نمیگم، ما هنوز خیلی فاصله داریم تا زمانی که دیسکورس یا گفتمان انقلابی گفتمان مسلط در میان ما باشه. هنوز که هنوزه به محضی که از انقلاب و دگرگونی صحبت میشه، بخش وسیع از مردم میهرانسونن که ایران ایرانستان میشه. من دقیقا یاد دوره انقلاب بهمن میندازه که همون موقع هم محمد رضا شاه پهلوی این رو میگفت، در ازای قبل از اینکه بگه من صدای انقلاب را شنیدم، مرتبا اینو تکرار میکرد که ایران ایرانستان خواهد شد اگر من نباشم. درست. و این مفاهیم مرتبا تکرار میشد، با توجه به اینکه در اون زمان مشکل در این نبود که مفهوم انقلاب و دگرگونی بنیادین نظام پهلوی در واقع زیر سوال باشه. اکثریت قانع بودن، حتی کسانی که مدافع اصلاحات بودن، مثلا از جمله نهضت آزادی، خب با شاهد این بودیم هیچ کدوم اینا به طرف اندیشه بختیار نرفتن که خواهان اصلاح طلبی حکومت شاه باشن، بلکه اینها میخواستند که با زبان و لانگاژ و دیسکورس انقلاب همسانی داشته باشند. و خمینی هم علت موفقیتش این بود که در وهله اول خودش رو با این دیسکورس مطابقت داد، دیسکورس شاه باید برود. و من فکر میکنم متاسفانه یکی از عللی که رژیم کنونی نزدیک به 40 سال حیاتش طول کشیده همین وجود اندیشه اصلاح طلبی حکومتیه که شاهدش بودیم. مهمترین خطر رو برای خودش همین اصلاح طلبی حکومتی دید وقتی این اعتراضات عمومی در این یک هفته اخیر آغاز شد، برای اینکه اون نگران این هست، نگران این واقعیت غیر قابل انکار هست که یک دیسکورس اپوزیسیون واقعی هست، اصیل هست، که نشانه ای از جمهوری اسلامی نداره. نظامی میخواد بدون حکومت فقها، بدون روحانیت، یک جمهوری میخواد، جمهوری میخواد که سکولار باشه، دموکراتیک باشه و ایرانی باشه. البته اصطلاح ایرانی که اومده اینجا به معنی در چارچوب ملت ایران هستش، به هیچ وجه نه که به اصطلاح شوونیست باشد، فارس باشد، از اینجور چیزا، نه، یک جمهوری باشه در کشور ما که دموکراسی و آزادی رو تامین کنه. به طور واقعی هم پایه ها و مبانیش رو ما دیدیم چیه. واقعیت این هستش که مردمی که این اعتراض رو شروع کردن همون مردمی هستن که سوبسیدا رو قطع کردن. 65% درآمد نفت رو، درآمد بودجه دولت، در واقع بودجه کشور از نظارت دولت خارجه و اونا هیچ کدوم نه سوبسیدشون قطع شده، نه مالیات میپردازن. اونایی که باید مالیات بپردازن، قیمت بنزین افزایش یافته، پس همون مردم زحمتکش کشور ما هستن، بنابراین با گرانی روبرو هستن، چه در مورد بنزین، سوخت، مواد سوختی، چه در مورد حتی نان و مواد خوراکی. و در واقع قطع سوبسیدها یا به اصطلاح عقلانیت بخشیدن به اقتصاد تنها شامل بودجه ضعیف و نحیف مردمی هست که بخش مهمیشون زیر فقر دارن زندگی میکنن. بنابراین این اعتراض برای برکناری رژیم فقها مبناش، منشأش، محرکش رو ما باید در واقع در میان همین توده زحمتکش شهر و روستا، در میان کارگران و نیز جوانان، جوانانی که بخش مهمیشون امروز دیپلم هم هستن و در این حال دیپلم های بیکار، اون چه که ما در کشور مصر و در انقلابات بهار عربی شاهد بودیم، جوانان آسی و فقر و اینهایی که در این حال دهشت این روزهای استبداد سیاه مذهبی رو حس کردن و خواهان نظام جمهوری هستند. من فکر میکنم که اولین چیزی که مهمه نیست که رژیم جمهوری اسلامی قرار ساقط بشه یا نشه ظرف امروز تا فردا، و اصلا مهم نیست که چقدر این طول میکشه. اولین چیزی که در صحنه سیاست ما غایب بوده، غایب بزرگ بوده و این غیبت باید به پایان برسه، پیدایش و تقویت و شکل‌گیری این گفتمان دیسکورس براندازی است که در میان جامعه ما جاش خالی هست و همون تحریمیون، همون طرفداران براندازی، اونایی که قبلا نیم درصدی بودن، نشان از این داره که حرفی رو که میزدن در همون ابتدای سالهای انقلاب، انقلاب مرد، زنده باد انقلاب، زنده باد یک جمهوری واقعا دموکراتیک و دستیابی به عدالت اجتماعی، نان آزادی و دموکراسی، اینا چیزایی است که در واقع چپ همواره خواسته و یکی از مهمترین نکاتش همین بوده که اندیشه براندازی رو بی خود به کار نمی برده، به این دلیل به کار می گرفته که ماهیت این نظام قادر به اصلاح خودش نبوده و این رو ما توی تجربه های مختلف دیدیم و من امیدم به این هست قبل از اینکه هر گونه به اصطلاح اتفاق دیگه ای رو ما بهش نشاره بریم، اینی که این مفهومی که شکل گرفته این پا بگیره، قوت بگیره و این اندیشه در میان به اصطلاح روشنفکران، اخشار به اصطلاح پیشرفته تر جامعه ما که می اندیشن به یک نظام به اصطلاح لایک، یک نظامی که درش جدایی دین و دولت محرز هستش، آزادی های دموکراتیک محرز هستش و عدالت اجتماعی براش به اصطلاح عایز اهمیته، بعد از این همه مبارزات کارگران در شرکت واحد، این همه کسانی رو که از رضا شهابی و بسیاری دیگران شما یاد بکنید، سندیکاهای کارگری در نقاط مختلف، اعتراضات کارگری که از حقوقهای معوقه پرداخت نشده کارگران، امید من به شخص خودم این هستش که بتونه کشور ما روزی یک آزادی، یک نظام مدرن و در این حال یک نظامی به لحاظ عدالت اجتماعی پیشرفته رو ببینه.